بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 7 بعد از ظهر به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت 30 دقیقه با شما خواهم بود. امروز پنج شنبه 9 آذر ماه سال 1385 خورشیدی برابر است با 30 نوامبر سال 2006 میلادی. پیش از پرداختن به گزارش‌های امروز در این مجله شامگاهی از تازه‌ترین رویدادهای جهان آگاه می‌شویم با فرین آسمی.
با سلام. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا امروز در دیدار با محمود عباس رهبر فلسطینیان او را برای نقشی که در آتش‌بس 5 روزه در نوار غزه ایفا کرد ستود.
Thank you also for the efforts that you've made to bring about a ceasefire.
در همین حال محمود عباس رهبر فلسطینیان امروز گفت مذاکرات درباره شکل گیری یک دولت واحد به بن‌بست رسیده است. قرار است وزیر امور خارجه ایالات متحده پس از این مذاکرات با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل نیز دیدار کند. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان در سومین روز از سفر 4 روزش به ترکیه امروز گفت تفرقه بین مسیحیان رسوایی بزرگی برای جهان است.
As the divisions which exist among Christians are scandal to the world and an obstacle to the problem.
پاپ بندیکت 16 در سخنرانی در کلیسایی در استانبول پس از شرکت در آیین عشای ربانی که برگزاریان به طور همزمان با یک رهبر کاتولیک و یک رهبر ارتدوکس بود گفت شاخه های ایمان در اروپا بسیار عمیق است. هدف از سفر 4 روزه پاپ به ترکیه پایان دادن به اختلاف عمیق و طولانی کاتولیکا و طرفداران ارتدوکس عنوان شده است. جان رید وزیر کشور بریتانیا امروز اعلام کرد تحقیقات بر سر مرگ جاسوس سابق روس بر اثر تشعشعات رادیواکتیو نشان می‌دهد 12 منطقه در لندن آلوده به مواد رادیواکتیو شدند. الکساندر لیتوینکو جاسوس پیشین روس هفته گذشته بر اثر قرار گرفتن در معرض پرتوهای رادیواکتیو در لندن درگذشت. وزیر کشور بریتانیا همچنین گفت 24 مکان برای پیدا کردن تشعشعات رادیواکتیو بازرسی می‌شود. بازرسان مشغول آزمایش 2 هواپیمای روسی و 3 هواپیمای خطوط هوایی بریتانیا یا بریتیش ایرویز برای یافتن آثار احتمالی رادیواکتیو هستند. نشانه های مبنی بر وجود رادیواکتیو در 2 هواپیمای خطوط بریتیش ایرویز دیده شده است. 3 هواپیمای این خطوط هوایی که از لندن به مسکو پرواز کرده بودند تا زمانی که تحقیقات کامل نشود در مسکو باقی خواهند ماند. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز از مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه خواست تحریم دولت و پارلمان را لغو کند. مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه تهدید کرده بود اگر نخست وزیر عراق با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا دیدار کند به حمایت خود از دولت نوری المالکی پایان خواهد داد و از مشارکت در پارلمان عراق صرف نظر خواهد کرد. وی دیروز چهارشنبه به نشانه اعتراض به دیدار نوری المالکی و جورج بوش به مشارکت خود در دولت عراق پایان داد. نخست وزیر عراق و رئیس جمهوری آمریکا امروز در اردن با هم دیدار کردند. در همین حال جورج بوش رئیس جمهور آمریکا امروز نوری المالکی را به عنوان رهبری قدرتمند معرفی کرد و او را ستود. رئیس جمهور آمریکا به دنبال مذاکرات با نخست وزیر عراق در اردن گفت نوری المالکی رهبری قدرتمند است که می‌خواهد عراق آزاد و دموکراتیک به موفقیت برسد. آقای بوش همچنین گفت ایالات متحده تصمیم دارد به نوری المالکی کمک کند تا در عراق به اهدافش برسد. جورج بوش همچنین گفت با نخست وزیر عراق درباره اهمیت سرعت بخشیدن به آموزش نیروهای امنیتی و ارتش عراق به توافق رسیده است. تبلیغات کاندیداهای انتخابات خبرگان رهبری در ایران از امروز آغاز شد. کامران دانشجو استاندار تهران گفت هر کاندیدا 10 دقیقه در رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی وقت خواهد داشت تا تبلیغات خود را از این طریق انجام دهد. وی با یادآوری اینکه برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی کاندیداها قبلا در استودیوی صدا و سیما ضبط و پس از بازبینی توسط کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات خبرگان رهبری در استان تهران پخش می‌شود افزود قبل از شروع هر برنامه زندگی نامه هر کاندیدا مدت 2 دقیقه پخش خواهد شد. 163 کاندیدا برای شرکت در انتخابات خبرگان رهبری در روز 24 آذر ماه شرکت خواهند کرد. انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در همین روز برگزار می شود. و آیت الله فاضل لنکرانی مرجع تقلید شیعیان در قم با صدور فتوایی قتل 2 روزنامه‌نگار جمهوری آذربایجان را به دلیل اهانت به پیامبر مسلمانان واجب دانست. حدود 2 ماه پیش رافق تقی روزنامه‌نگار جمهوری آذربایجان در هفته‌نامه صنعت چاپ این کشور در مطلبی به نقد سیاست جمهوری آذربایجان در زمینه مذهب پرداخت.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان بود با فرینه آسمی. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی می شنوید. مذاکرات رهبران آمریکا و عراق در اردن و تاکید جورج بوش بر حمایت قاطع از نوری المالکی در مبارزه با تروریسم. حزب الله لبنان مردم را با هدف سقوط دولت فؤاد السنیورا به خیابان‌های سراسر لبنان فراخوانده است. تظاهراتی که برای فردا برنامه ریزی شد اما زمان دقیق برگزاری آن هنوز مشخص نیست. تحلیل روزنامه‌نگاران غربی بر تازه‌ترین نامه محمود احمدی نژاد به مردم آمریکا، نامه‌ای که آقای احمدی نژاد در آن ملت آمریکا را مردم عزیز خطاب قرار داده است. و تازه‌های جهان ورزش یک روز پیش از آغاز رسمی بازی‌های آسیایی دوحه. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا، با ما همراه باشید. همانطور که در خبرها شنیدید، امروز پنجشنبه جورج بوش رئیس جمهور آمریکا و نوری المالکی نخست وزیر عراق پس از مذاکره در عمان پایتخت اردن در یک کنفرانس خبری مشترک گفتند که اولویت هر دوی آنها برقراری امنیت در عراق است. آقای بوش در همین راستا افزود که نیروهای آمریکایی تا هر زمان که دولت عراق بخواهد در آن کشور باقی خواهند ماند. فریبا مودت.
امروز پس از 2 ساعت مذاکره در عمان، پرزیدنت بوش رئیس جمهور آمریکا و نوری المالکی نخست وزیر عراق در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی گفتند برقراری نظم و امنیت در کشور در اولویتشان قرار دارد. آقای مالکی بار دیگر گفت بر تلاش‌هایش برای برقراری آشتی ملی و نیاز به همکاری با نیروهای سیاسی و علیه عوامل خشونت خواهد افزود و آقای بوش گفت آمریکا برای مقابله با افراط‌گرایان قابلیت نیروهای عراقی را تقویت خواهد کرد. We agreed on the importance of speeding up the training of Iraqi security forces.
ما بر روی اهمیت تسریع دادن آموزش‌های لازم به نیروهای امنیتی عراق توافق کردیم. هدف ما حصول اطمینان از این است که نخست وزیر عراق نیروهای قابل‌تری تحت کنترل خود داشته باشد تا بتواند با تروریست‌های گروه‌های ضربت مقابله کند و امنیت و ثبات را به کشورش بازگرداند. And provide security
and stability in his country. در این میان نخست وزیر عراق که به گفته خبرگزاری فرانسه از طرف برخی از عناصر دستگاه رهبری بوش متهم به ناتوانی در کنترل شبه نظامیان این کشور شده، تکذیب کرد که دولتش تحت نفوذ ایران قرار گرفته است. او گفت دخالت‌های خارجی در عراق وجود دارد، اما عراق متعلق به مردم عراق است.
ان نتعامل مع كل الذين يؤمنون.
ما آمده ایم با هر که می‌خواهد با دولت وحدت ملی عراق همکاری کند، به ویژه همسایه‌هایمان همراهی کنیم. اما عراق متعلق به مردم عراق است و مرزهایش باید چنان محصور شوند که هیچ کس نتواند در امور داخلی ما دخالت کند. في شؤوننا
الداخليه. اما گزارش‌های تایید نشده حاکی از نگرانی آمریکا در مورد توانایی نوری المالکی برای تحت کنترل درآوردن اوضاع است. روز چهارشنبه نشریه نیویورک تایمز متن یک ابلاغیه استیون هدلی مشاور امور امنیت ملی آقای بوش را نشت داد که در آن آمده بود که واقعیت در خیابان‌های بغداد حاکی از آن است که مالکی یا نمی‌داند چه می‌گذرد یا اهدافش را پنهان می‌کند یا هنوز توانایی عملی کردن اهداف مثبتش را ندارد. اما آقای بوش در کنفرانس خبری امروز گفت که به آقای مالکی معتقد است و می‌داند که او مردی است متعهد. I was reassured by his commitment
to a pluralistic society. خاطرم جمع است که آقای المالکی به یک جامعه معتقد به کثرت اندیشه که از نظر سیاسی متحد باشد و جامعه‌ای که متخلفین و قانون شکنان اعم از جانی، عضو القاعده و شبه نظامی را مجازات کند متعهد است.
پرزیدنت بوش در پاسخ به این سوال که آیا برای خروج نیروهای ایالات متحده از عراق تاریخی توافق شده است یا نه گفت ایالات متحده تا هر زمان که دولت عراق بخواهد در این کشور خواهد ماند. در این ارتباط دیروز یکی از رؤسای کمیته مطالعه به روی عراق وابسته به کنگره آمریکا گفت این گروه مطالعاتی بر روی اقداماتی که به دولت آقای بوش توصیه خواهد کرد توافق کرده و جزئیات آن را هفته آینده منتشر خواهد کرد.
ملاقات جورج بوش و نوری المالکی رهبران آمریکا و عراق در عمان پایتخت اردن، گزارشی بود از فریبا مودت. اما فردا جمعه قرار است گروه حزب الله لبنان با برگزاری تظاهراتی در نقاط مختلف لبنان کابینه آن کشور را مجبور به استعفا کند، در حالی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند برگزاری تظاهرات احتمالی فردا در لبنان ممکن است به درگیری و خشونت بیانجامد. گزارشگر اعزامی رادیو فردا در بیروت میگوید تدابیر امنیتی در پایتخت لبنان افزایش یافته است. مهتاب فرید در بیروت.
روز پنج شنبه سرخط مهمترین روزنامه‌های لبنان نوشتند که تظاهرات گسترده‌ای عصر روز جمعه ساعت 2 به وقت محلی لبنان برگزار خواهد شد. این تظاهرات گسترده تظاهراتی است که روزها مردم لبنان نگران آن هستند. حدوداً چند روزی حسن نصرالله رئیس گروه حزب الله اعلام کرده است که می‌خواهد تظاهرات گسترده‌ای را علیه کابینه فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان برگزار کند تا دولت فؤاد سینیوره برکنار شود. گفته می‌شود این تظاهرات که هنوز محل دقیق آن مشخص نیست، تظاهرات نسبتاً خطرناکی خواهد بود. گروه حزب الله از یک طرف و گروه 14 مارس گروه طرفدار مسیحی‌ها و سنی‌ها از طرف دیگر به خیابان‌ها خواهند ریخت. سم مرها سردبیر مجله ماهانه التواصل در مصاحبه‌ای به رادیو فردا گفت متاسفانه این تظاهرات خطرناکی خواهد بود و اضافه کرد من مخالف هر گونه تظاهرات هستم. لبنان باید بتواند راه حل مسالمت‌آمیزی برای مشکلاتش پیدا کند. به قدر کافی لبنان جنگ و خشونت دیده است. ارتش لبنان در خیابان‌های شهر آماده باش برای هر گونه شلوغی و تظاهرات هستند و پلیس‌های شهر بیش از همیشه در هر گوشه و کنار شهر دیده می شوند. همه یک حالت شکاک دارند و حتی ما هم به عنوان خبرنگار دائم توسط مقامات امنیتی شهر زیر سوال می رویم و با وجود اجازه خبرنگاری در لبنان مجبوریم علت حضورمان را در محافل مختلف توضیح دهیم. در حال حاضر لبنان هنوز سعی می کند که خسارات روحی و مالی که در جنگ اخیر خود با اسرائیل به او وارد شده را جبران کند. اما ترور ناگهانی پیر جمایل وزیر صنایع لبنان که در میان جوانان از شهرت خاصی برخوردار است در هفته گذشته احساسات مردم لبنان را بیشتر از همیشه جریحه دار کرده است. فرقه های مختلف در این کشور در حال حاضر در حال کشمکش با هم هستند. همچنین گروه حزب الله گفته است که روز جمعه تظاهرات آغاز خواهد شد، اما محل و وقت دقیق تظاهرات را اعلام نکرده است. بنا به گزارش ها حزب الله 6 ساعت قبل از تظاهرات ارتش لبنان را خبردار خواهد کرد. از بیروت مهتاب فرید، رادیو فردا.
فراخوان گروه حزب الله لبنان برای برگزاری تظاهراتی سراسری در نقاط مختلف آن کشور به قصد سقوط دولت فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان. پس از این گزارش همکارم مهتاب فرید که در بیروت است به تحلیل روزنامه‌های غربی بر نامه اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران خطاب به ملت آمریکا می‌پردازیم. آقای احمدی نژاد در نامه‌ای که دیروز چهارشنبه به ملت آمریکا نوشت و در آن آمریکایی‌ها را مردم عزیز خطاب قرار داد، با ابراز اطمینان از اینکه مردم آمریکا از سیاست‌های جورج بوش رئیس جمهوریشان متنفرند، به آنها پیشنهاد کرد که با همکاری یکدیگر این سیاست‌ها را تغییر دهند. در این نامه آقای احمدی نژاد به مردم آمریکا گفت از دولتشان به ویژه در قبال اسرائیل فریب خوردند. برخی از روزنامه‌های جهان امروز پنج شنبه در مقالاتی به ارزیابی این نامه پرداختند. نازیه عظیما از رادیو فردا در این میان نگاهی دارد به مقالات دو روزنامه فاینانشال تایمز و نیویورک تایمز.
فاینانشال تایمز در مقاله‌ای به قلم گارت اسمیت از تهران می‌نویسد وقتی نامه آقای احمدی نژاد به جورج بوش با بی‌اعتنایی دولت آمریکا روبرو شد، رئیس جمهوری ایران بران شد که با نامه‌ای به مردم آمریکا بر انتقادهای خود از سیاست‌های آمریکا در مورد خاورمیانه تأکید کند. به نوشته فاینانشال تایمز، این نامه می‌کوشد میان دولت و مردم آمریکا مرزی مشخص بکشد، اما در این حال از دموکرات‌ها هم خواسته که در سبک کردن بار نفرت جهان از آمریکا بکوشند تا مردم آمریکا از آنان دل سرد نشوند. او مسائل عراق و اسرائیل و فلسطین را مایه این نفرت دانسته است. پیش از این آقای احمدی نژاد در نامه‌ای به پرزیدنت بوش او را به تغییر سیاست و گشایش بحث دعوت کرده بود، اما کاخ سفید آن را در مورد مسئله اصلی مورد اختلاف دو کشور یعنی مسئله اتمی ایران نامربوط ارزیابی کرد و دعوت آقای احمدی نژاد به مناظره با پرزیدنت بوش را نیز نپذیرفت. فاینانشال تایمز می نویسد جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل درباره این نامه گفت آن را نخوانده است، اما می داند که این بار به جای 18 صفحه 5 صفحه است که این خود گامی به جلوست. نیویورک تایمز نیز در مقاله مفصلی به قلم مایکل اسلکمن به ویژگی های این نامه پرداخته و با تاکید بر اینکه واکنش دولت آمریکا بر نامه دوم تغییری با گذشته ندارد نوشته است نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا این نامه را نمونه آشکار ریاکاری و کلبی مسلکی دانست که به گفته او از نشناختن ایالات متحده آمریکا حکایت می‌کند. به نوشته اسلکمن این نامه در این حال از خود آقای بوش الگو برداشته که در ماه سپتامبر کوشید با خطاب مستقیم به مردم ایران دولت ایران را دور بزند. به نوشته مایکل اسلکمن خطاب این نامه به سه گروه است: از طریق ارزش‌های مذهبی آمریکایی‌ها را مخاطب قرار می‌دهد، با تاکید بر مسئله اسرائیل و فلسطین با جهان عرب سخن می‌گوید و نیز روی سخنش با پایگاه سیاسیش در تهران است. نکته دیگری که مایکل اسلکمن به آن اشاره دارد سبک نگارش نامه است که به گفته او در آمریکایی‌ها بی اثر است. ویلیام بیمن زبانشناس و انسانشناس و متخصص زبان و ادب فارسی می‌گوید مردم آمریکا به این طرز نگارش عادت ندارند. این نامه بیشتر مثل یک وعظ و خطابه است که البته با زمینه مذهبی آقای احمدی نژاد سازگار است. نامه رنج‌های قربانیان طوفان کاترینا و فقر و بی‌خانمانی آنان را به یاد مردم آمریکا می‌آورد و از محدودیت روزافزون آزادی‌های مدنی و زندگی خصوصی افراد شکوه می‌کند. اسلکمن می‌نویسد رئیس جمهور البته اشاره‌ای به خط فقر، آزادی‌های سیاسی یا استقلال قضایی در کشور خود نمی‌کند. نوشته نیویورک تایمز داوود هرمینداس باوند استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران این نامه را بیشتر تلاش آقای احمدی نژاد می‌داند برای جلب حمایت اعراب و تبدیل شدن خود به موضوع بحث در جهان و به ویژه در خاورمیانه. مایکل اسلکمن در پایان مقاله خود از قول ویلیام بیمن چنین نتیجه گیری می‌کند: نامه آقای احمدی نژاد خطابی نانوشته به آمریکا دارد، اینکه ما می‌خواهیم با شما وارد مذاکره شویم.
انعکاس نامه محمود احمدی نژاد به ملت آمریکا در دو روزنامه غربی، گزارشی بود از نازیه عظیما. اما در ایران 15 روز تا برگزاری همزمان دو انتخابات سراسری فرصت باقی است. چهارمین انتخابات مجلس خبرگان رهبری و سومین انتخابات شوراهای شهر و روستا. خبرگزاری رویترز در گزارشی از تهران به بررسی چشمانداز انتخابات شوراها پرداخته است. رویترز می نویسد اصلاح طلبان ایران که به دلیل ناکامی در ساخت جامعه‌ای آزادتر بسیاری از ایرانیان را از خود ناامید کردند، اکنون می‌کوشند با بهره‌گیری از انتخابات شوراها به عرصه سیاسی بازگردند. بهروز کارونی و چکیده این گزارش از خبرگزاری رویترز.
تحلیلگران می‌گویند محافظه‌کاران حاکم که از همه اهرم‌های قدرت در جمهوری اسلامی برخوردارند، به آسانی میدان را به رقیبانشان وان نخواهند نهاد و اصلاح‌گرایان نیز پیش از هر چیز نیاز دارند اعتماد عمومی را به دست آورند. مرتضی حاجی، سخنگوی ائتلاف اصلاح طلبان، به خبرگزاری رویترز می‌گوید راهبرد اصلی اصلاح طلبان بازسازی پیوندشان با مردم و نظارت بر امور شهری بدون سیاسی کردن آن است. 8 سال پیش در نخستین دور انتخابات شوراها که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی برگزار شد، اصلاحگرایان بیشتر کرسی‌ها را از آن خود ساختند، اما اختلافات داخلی آنها باعث رویگردانی بسیاری از مردم از دور بعدی انتخابات در سال 1381 خورشیدی شد. نتیجه آن که ائتلاف آبادگران که وعده بازگشت به اصول انقلاب اسلامی را می‌داد، نخست شوراهای شهر و روستا و سپس مجلس شورای اسلامی را زیر سلطه خود گرفت. سعید لیلاز، تحلیلگر سیاسی، به خبرگزاری رویترز می‌گوید اصلاح طلبان می‌خواهند به صحنه سیاسی بازگردند. انتخابات آذر ماه می‌تواند نقطه شروع این حرکت باشد. به گفته محافظه‌کاران ایران، اصلاح‌گرایان پراکنده‌تر از آنند که بتوانند تهدیدی جدی به شمارایند، اما صفوف محافظه‌کاران نیز چندان پیوسته نیست. به نوشته رویترز، برخی از محافظه‌کاران میانه رو از سیاست‌های محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی و گروه آبادگران که پشتیبان اوست نگرانند. با این همه آقای احمدی نژاد هنوز در سخنرانی‌هایش مردم عادی را خوشنود می‌سازد.
15 روز تا برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و کمین برخی اصلاح طلبان جمهوری اسلامی برای بازگشت به بخشی از عرصه قدرت در ایران.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت در تهران 19:19 است. به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، حکم اعدام دو زن را که گفته می شود به هنگام دفاع از خود مرتکب قتل شدند، دیوان عالی کشور تایید و ابلاغ کرده است. محمد صدیق کبودوند، دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، می گوید این دو زن به نامهای محبت محمودی و هلاله محمدزاده تا کنون وکیل تسخیری داشتند. همکارم شیرین فامیلی در آغاز گفتگویی با محمد صدیق کبودوند درباره وضعیت این دو زن پرسیده است.
اینکه محکوم به اعدام شدن، یکی از اینها به نام محبت محمودی اهل ارومیه هستش. ایشون در 5 سال پیش در جانب یک درگیری که منجر به قتل یک فردی شده دستگیر و زندانی شده. اون فرد میگن که قصد تعرض به این زن رو داشته. این زن الان حدوداً 40 ساله هست و قبلا حکم اعدامش هم گرفته بوده. اون تا اخیراً دیوان عالی کشور حکم اعدامشون رو تایید کرده است. در یک رویداد دیگر یک زن 30 ساله به نام هلاله محمدزاده اهل شهر مهاباد با قتل دوست همسرش دستگیر و زندانی شده. این زن حدود 5 سال پیش زندانی شده. این قتل هم به نوعی میگن که در دفاع از خودش صورت گرفته است. یعنی ظاهراً اون فرد قصد تعرض به این زن رو داشتن. هلاله محمدزاده هم قبلا محکوم به اعدام شده بود و حکمش اخیراً توسط دیوان عالی کشور تایید شد و به ایشون ابلاغ شد.
در این زمینه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان چه اقدامی کرده؟ اساساً این دو زن وکیل هم داشتن؟
اینا متاسفانه اینا دارن وکیل نداشتن، یعنی از وکیل تسخیری استفاده شده برای اینا. الان ما در تلاش هستیم بلکه بتونیم اطلاعات کاملتری به دست بیاریم و با یکی از وکلان در تهران صحبت کردیم که اگر بشه پروندهشون پیگیری کنن. البته این خب این حکمو گرفتن، الان حکمشون هم تایید شده اینا متاسفانه. وقتی تایید بشه دیگه برای این اجرا اینو میذارن که بسه دایره اجرای احکام اینو بهشون ابلاغ کنه، زمانشو اونجا تعیین میشه.
محمد صدیق کبودوند از سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با شیرین فامیلی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد در ارتباط با تایید و ابلاغ احکام اعدام دو زن کرد. اما 11 روز دیگر، یعنی 10 دسامبر، روز جهانی حقوق بشر است. در آستانه فرارسیدن این روز، نمایشگاهی در شهر ژنو برگزار شده که موارد نقض حقوق بشر در ایران را انعکاس می‌دهد. توضیحات بیشتر با علی جم، گزارشگر ما در شهر ژنو.
به مناسبت 10 دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، جمعی از سازمان‌ها، انجمن‌ها و فعالین حقوق بشر سوئیسی و خارجی فعال در سطح کشور سوئیس و به خصوص استان شافهاوزن مراسم متنوعی را در فاصله زمانی 26 نوامبر تا 10 دسامبر 2006 در شهر شافهاوزن برگزار می‌کنند. فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی واحد سوئیس نیز در این مراسم حضور دارند و بدین مناسبت نمایشگاهی را به منظور انعکاس نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران ترتیب دادند. توران شوهان از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی واحد سوئیس در مورد هدف برگزاری این نمایشگاه به رادیو فردا میگوید:
به هر حال این مراسم به مناسبت روز جهانی حقوق بشر تشکیل شده و ما نیز به عنوان یک مجموعه حقوق بشری در راستای انعکاس موارد نقض حقوق بشر در ایران در افکار عمومی داخل و خارج از کشور، به خصوص در بین سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و مدنی مستقل در این مراسم شرکت.
خانم شوهان، این نمایشگاه از چه بخشایی تشکیل شده؟
در این نمایشگاه حدود 100 نسخه اصلی از روزنامه‌ها و مجلاتی که در این 26 سال اخیر در ایران منوع شده به نمایش گذاشته میشه. در بخش دیگری از این نمایشگاه تصاویر حدود 70 نفر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و قربانیان ترورهای خارج از کشور و همچنین ما عکس‌ها داریم از برخی از افراد سیاسی که هم‌اکنون در زندان‌های ایران به سر می‌برند. ضمناً ما یه انتشاراتی هم داریم، انتشارات فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی که به زبان فارسی، آلمانی و انگلیسی هستند.
قابل ذکر است که 10 دسامبر به منظور بزرگداشت روز انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد در سال 1948 روز جهانی حقوق بشر نامیده شده است. علی جم، ژنو، رادیو فردا.
10 دسامبر یعنی 11 روز دیگر روز جهانی حقوق بشر است. اما فردا جمعه برابر با اول ماه دسامبر به عنوان روز جهانی ایدز نامگذاری شده است. بر اساس یکی از گسترده ترین پژوهش هایی که تا کنون درباره درمان بیماری ایدز انجام شده و امروز بخشهایی از آن در رسانه های مختلف منتشر شد، خطر مرگ برای بیمارانی که موقتاً درمان خود را قطع می کنند دو برابر افزایش می یابد. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد نیز امروز در آستانه روز جهانی ایدز از همه رهبران و تک تک مردم جهان خواست نسبت به بیماری ایدز پاسخگو باشند. در خبری دیگر، ویستا، سیستم عامل جدید تهیه شده در شرکت مایکروسافت، امروز پس از مدتی تأخیر قرار است به بازار ارائه شود. مخاطبان این نرم افزار کامپیوتری می توانند حدود دو ماه دیگر یعنی 30 ژانویه برابر با 10 بهمن ماه ویندوز ویستا را بر روی کامپیوترهای شخصی خود نصب کنند. بله، صدای ویندوز ویستا را شنیدید. به گفته مقامات شرکت مایکروسافت، ویندوز ویستا امنیت و قابلیت‌های گرافیکی بیشتری نسبت به سیستم‌های عامل پیشین دارد. از زمانی که شرکت مایکروسافت ویندوز XP را به بازار ارائه داد، 5 سال می‌گذرد. حدود 90% از کاربران اینترنت در جهان از نرم افزار ویندوز استفاده می‌کنند. و در اینجا نوبت به پخش گزارش ورزشی این ساعت میرسد از همکارم فریدون شیبانی که برای من مروری دارد بر تازه های جهان ورزش.
دنیای ورزش.
بازی های آسیایی 2006 دوحه فردا به طور رسمی گشایش می‌یابد. در این مراسم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی حضور دارد. پیکارهای فوتبال این بازی‌ها به دلیل تعداد تیم و مسابقه‌های زیاد پیش از گشایش رسمی و دور مقدماتی‌اش از هفته پیش آغاز شد. تیم ملی امید ایران در دفاع از عنوان قهرمانی‌اش تیمی بدون زهر بود و دوستداران فوتبال کشورمان را راضی نکرد. بعد از پیروزی 3-1 بر مالدیو ضعیف، امیدها یک شنبه در ورزشگاه باشگاه الفت با تیم هنگ کنگ بازی دارند. تیمی که دیشب با هند 1-1 مساوی کرد. دسته 12 فوتبال دسته نخست سراسری ایران جام خلیج فارس فردا با انجام 8 بازی هفته 11 خود را برگزار خواهد کرد. با اینکه تیم سایپا به دلیل تفاضل گل بهتر همچنان پیش داده است، با این حال مهمترین مسابقه روز در تهران است که بین تیم استقلال قهرمان دوره قبل همین جام و سپاهان قهرمان جام اصلی انجام می شود. تیم سایپا به پیکار تیم پیکان می رود. پرسپولیس به احواز می رود تا با فولاد بازی کند. تیمی که انسان به خلاف گذشته در پایین جدول روزگار خوشی ندارد. هرچند پرسپولیس نیز با وجود بهره بردن از بهترین خط دفاعی لیگ با رکورد بیشترین تساوی در این بازی ها یعنی 6 تساوی در شرایط سالهای دور خود نیست، ضمن آنکه در این بازی غایبان بسیاری دارد. در مسابقه های فردا پاس با استقلال اهواز در تهران دیدار می کند. ذوب‌آهن به دیدار ملوان می رود. فجر با ابو مسلم مسابقه دارد. مس کرمان میزبان برق شیراز است و سبا باتری با راه‌آهن تیم قدنشین این جام بازی دارد. تیم اسکیت بانوان ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان که از امروز در شهر مرسیا در اسپانیا شروع شد با 2 شرکت کننده رهسپار اسپانیا شد. در رقابت‌های قهرمانی آسیا نیز این دو ورزشکار شرکت کرده بودند. سارا زادمیر و نسا حسن‌زاده دو اسکیت‌باد دختر کشورمان هستند. این تیم قبلاً به ترکیه و مالدیو رفته و در آنجا بازی‌های انجام داده بود که برای آنها جنبه تدارکاتی داشت. مسابقه‌های اسپانیا که روزهای یک شنبه و دوشنبه 11 و 12 آذر ماه انجام می شود در رده سنی آزاد
است. در فرصت باقی مانده تا پایان این مجله خبری شامگاهی توجهتان را به چند خبر جلب می کنم. کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز در اورشلیم یا بیت المقدس و در دیدارش با همتای اسرائیلی خود ابراز امیدواری کرد آتش بس موقت میان اسرائیل و فلسطینی ها تداوم یابد. خانم رایس پیش از دیدارش با زیپی لیپنی وزیر خارجه اسرائیل امروز در شهر اریها واقع در کرانه غربی رود اردن با رهبر فلسطینیان هم دیدار کرده بود. رهبر کاتولیک های جهان گفت تفرقه میان مسیحیان رسوایی بزرگی است و وزارت کشور بریتانیا خبر داد 12 نقطه در آن کشور آلوده به تشعشعات رادیواکتیو شناخته شده است. با ما همچنان بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت 8 شام.